الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعلى القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فمنها ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف وكأن هذا الإرادة مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين النفسية فقد عرفت ضعفه وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته. بحث در اشکالات وارده بر آیه نبع بود. عرض شد هفت اشکال عنوان می شود. اشکال ششم دو ایراد و دو اشکال است که این دو اشکال از مرحوم شهید ثانی نقل شده است. یک اشکال رو ایشون به عنوان اشکال خودشون عنوان کرده اند و یک اشکال رو هم نقل فرمودند. اما اشکال اول که از خود شهید ثانی است، ایشون می‌فرمایند مفهوم آیه نبع میگه خبر عادل تبیین و جستجو نمی‌خواهد. حال که خبر عادل جستجو نخواست، دو احتمال دیگه در خبر عادل وجود دارد. یک احتمال وجوب قبول است، باید قبول کنیم خبر عادل رو، یعنی حجت است خبر عادل. یه احتمال دیگه هم وجود داره، ممکن است بگیم خبر عادل تبیین نمیخواد، یعنی توقف کنیم. به خبر عادل عمل نکنید، اصلا دست بهش نزنید، چون عادل فرد محترمی است، حرفی زده از کنارش بگذرید، در این دنبالش که راست گفته یا دروغ گفته، و توقف هم معناش یعنی عدم الحجیه. پس نتیجه این که دو احتمال در خبر عادل وجود داره و دلیلی نداریم که یکی از این دو احتمال حتمی است. نتیجه این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، نمیتونیم قضاوت کنیم که خبر عادل حتما حجت است، ممکنه واجب التوقف باشه. این اشکال شهید ثانی. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند ما سابقا گفتیم وجوب تبیین در آیه شریفه وجوب شرطی است و اونجا مفصل ذکر کردیم اگر وجوب تبیین شرطی باشه در آیه شریفه دو احتمال و در خبر عادل دو احتمال بیشتر نیست. به این معنا که موضوع چنین است وقتی خواستی به خبر عادل عمل کنی قبل از عمل یا تبیین لازم است یا نه تبیین لازم نیست و فقط عمل لازمه. مفهوم آیه وجوب تبیین رو از بین میبرم. یک احتمال بیشتر نمیمانم و اون احتمال اینه عند العمل لا یجب التبیین، وقتی خواستی عمل کنی تبیین لازم نیست و هو معنا الحجیه. بله اگر ما وجوب تبیین رو نفسی بگیریم خب سه احتمال وجود داره، بلکه ما خودمون گفتیم چهار احتمال وجود داره. به آیه نمیشه تمسک کرد، ولی خب ما وجوب رو در آیه به سه دلیل اثبات کردیم که وجوب تبیین وجوب شرطی است. وقتی وجوب شرطی بود که حرفا میاد فقط دو احتمال داره، یه احتمال رو آیه نفی میکنه حجیت خبر کامل میشه. پس بنابراین اشکال اول شهید ثانی هم وارد نیست. اشکال دوم، اشکال دومی که شهید ثانی عنوان میکنند این است که می فرماید دو سه نکته یقینی است. ما دو سه مطلب یقینی داریم. یک، ظواهر قرآن دلیل قطعی نیستند بلکه ظنی هست. این یقین است. نکته دوم، در علم اصول تمسک به دلیل ظنی صحیح نیست. نکته سوم، مسئله حجیت خبر واحد از مسائل اصولی است. اینم شکی داره. از این سه نکته نتیجه میگیریم در مسئله حجیت خبر واحد تمسک به آیه نبع صحیح نیست. چون تمسک به دلیل ظنی است و در علم اصول نمیشه به دلیل ظنی تمسک کرد در مسائل علم اصول. از این اشکال مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند در اصول فقه به دلیل ظنی که پشتوانه قطعی نداشته باشه نمیشه استدلال کرد، ولی اگر دلیل ظنی برسد به یه دلیل قطعی، یعنی پشتوانش دلیل قطعی باشه، اینجا تمسک به این دلیل ظنی اشکال نداره. و آیات قرآن حجیتشون به ادله قطعیه ثابت شده است و بالاتر اصلا ظهورات حجتن به دلیل قطعی، لذا تمسک به ظاهر قرآن در مسائل علم اصول هیچ اشکالی نداره و به عبارت علمی در علم اصول، اصول فقه به ظن خاص میشه تمسک کرد، چون ظن خاص پشتوانه قطعی داره، به ظن مطلق نمیشه تمسک کرد. و این که شما شنیدید در اصول نمیشه به هیچ دلیل ظنی تمسک کرد، مراد از اصول اونجا اصول دینه نه اصول فقه. در اصول دین هست که به دلیل ظنی مطلقا نمیشه تمسک کرد، چه ظن خاص و چه ظن مطلق. این هم خلاصه اشکال ششم و جوابش که در حقیقت دو اشکال در بطنش وجود دارد. عبارت بخونید. و منها ما عن غایت البادی، بعضی از این اشکالات چیزی است که از کتاب غایت البادی شهید ثانی نقل شده است که اشکال بعدی هم از همون کتاب نقل شده، خود شهید نقل کردن اشکال بعدی رو، البته این اشکال اول رو از خودشون قبول دارن، اشکال دوم رو قبول ندارن. حالا اشکال اول اینه، من ان المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، مفهوم آیه نبع میگه در خبر عادل تبیین واجب نیست. خب تبیین که واجب نباشه و هو لا یستلزم العمل، این که تبیین واجب نیست ملازمه نداره با این که حتما عمل کنید، چون یه احتمال دیگه هم وجود داره لجواز وجوب توقع، چون جایز ممکنه که واجب باشه در خبر عادل توقف کنید. پس تازه خبر عادل تبیین نداره، دو احتمال دیگه درش هست. حالا که تبیین نبود یا باید مستقیما بهش عمل کنیم یا باید توقف کنیم. این دو احتمال ازاجا الاحتمال بتر الاستدلال. شما از کجا میگید مفهوم آیه اینه که خبر عادل باید بهش عمل کنیم؟ نه، شاید مفهوم آیه مراد این باشه که در خبر عادل توقف کنیم. مرحوم شیخ جواب میدن میفرمایند و کأن نهاد الاراده مبنیون، گویا این ایراد شهید ثانی مبنیست بر این مبنا، علا ما تقدم فسادو، بر اون مبنایی که فسادشو در قبلا بیان کردی، من ارادت وجوب تبیین نفسی، یا از این که مراد از تبیین تبیین نفسی هست، تبیین وجوب نفسی داره. اگر تبیین وجوب نفسی داشت در آیه 3 احتمال بلکه 4 احتمال بود و به مفهوم آیه نمیشد تمسک کرد برای حجیت خبر واحد. وقد عرفت ضعفه، و حال اینکه شناختید که این مبنا ضعیفه، و ان المراد وجوب التبین لاجل العمل عند ارادته، مراد از تبین در آیه وجوب تبین است به خاطر عمل در وقت اراده عمل. وقتی انسان خواست به خبر عمل کنه تبین لازمه یا نه؟ اگر تبین رو اینجوری معنا کردیم به نحو وجوب شرطی، آیه دو احتمال بیشتر نداره. یه احتمالشو از خبر عادل، دو احتمال بیشتر نداره، یه احتمالشو آیه از بین میبره، احتمال دیگه اینه که این دل عمل تبین واجب نیست، بدون تبین عمل کن. ولیس توقف و این ازن واسطه دن، دیگه در این هنگام به عنوان یک واسطه و یک احتمال توقف مطرح نمیشه. وقتی ما به تبین عمل رو اضافه کردیم، گفتیم وقتی خواستی عمل کنی خبر عادل لا محاله دو احتمال داره فقط. در وقت عمل یا باید تبیین لازم باشه و یا لازم نباشه. لازم نباشه تبیین یعنی بدون تبیین عمل کن. خلاصه دو احتمال بیشتر نیست، دیگه احتمال توقف مطرح نمیشه. و منها ان المساله اصولیه، اشکال دیگری که عرض شد باز از غایت البادی نقل شده این است که مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولیه است. ولا یکتفا فیها بالظن، اون توضیحات خارجی رو دقت کردید، 3 نکته مسلم بود، بعد از مسلم گرفتن اون 3 نکته نتیجه گرفتن. مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولیه است که این نتیجه بحث در حقیقت، نتیجه اشکال. ولا یکتفا فیها بالظن، پس اکتفا نمی شود در این مسئله اصولیه به ظن. از این طرف ظواهر آیات قطعی نیستند، ظنی هستند، اینم شکی نیست. پس بنابراین نمی شود به ظاهر آیه نبع تمسک کرد برای حجیت خبر واحد. و فیه در این اشکال جوابش ان الظهور اللفظی لا بأس بالتمسک به اصول الفقه، ظهور لفظی بحثی نیست به تمسک به این ظهور در اصول فقه. چرا بحثی نیست؟ چون ظهورات پشتوانه قطعی داره، دلیل قطعی بر حجیتشون داره. وقتی یک دلیل ظنی منتهی به یک دلیل قطعی شد در اصول فقه اشکال نداره، میشه به اون دلیل تمسک کرد. ول اصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه، اون اصولی که شما شنیدید تمسک نمی شود برای اثبات اون اصول به ظن مطلقا، یعنی چه ظن خاص باشه چه ظن مطلق باشه هیچ کاربردی در اون اصول نداره، هو اصول الدین، اون مورد اصول دین هست لا اصول الفقه، نه اینکه اصول فقه باشه. از این طرف و الظن الذي لا يتمسك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص، اون ظنی که شما شنیدید در اصول فقه بهش تمسک نمیشه ظن مطلقه، ظن خاص نیست. اون زنی که تمسک نمی شود به اون زن در اصول مطلقا، یعنی به وجه من الوجوب بهش تمسک نمی شود، هو مطلق الزن، اون زن مطلق الزن است. اگه زن مطلق می فرمودن عبارت رساتر بود. لزن الخاص، نه این که زن خاص باشه، زن خاص در اصول دین، در اصول فقه بهش تمسک می شود چون پشتوانه قطعی داره. و منها ان المراد بالفاسد مطلق الخارج عن طاعت. آخرین اشکال از اشکالات قابل دفع اشکالیست که بعضی از علما عنوان کردند. خلاصه اشکال این است، آقایان میگویند تعجب نکنید از این اشکال چون کمی قابل تعجبه. آقایان میگویند ما از منطوق آیه استفاده میکنیم که خبر عادل حجت نیست، و نتیجه میگیریم این روایاتی که در کتب اربعه در مسائل شیعه و غیره نقل شده حجت نمی باشد. به چه بیان؟ مستشکل میگه ما دو نکته رو در آیه توضیح میدیم، دو مطلب نسبت به آیه عنوان میکنیم، و از این دو مطلب نتیجه میگیریم که خبر عادل حجت نیست. مطلب اول، آیه شریفه فرموده اگر فاسق واقعی خبر آورد خبرشو جستجو کن و قبول نکن. آیه نفرموده اگر معلوم الفسق خبر آورد خبرشو قبول نکن، فرموده فاسق واقعی. لذا هر کسی رو که ما احتمال بدیم فاسق واقعی است باید جستجو کنیم ببینیم فاسق واقعی هست یا نیست. پس بنابراین ما مظنون الفسق رو باید جستجو و شخص محتمل الفسق رو هم باید جستجو. یک نکته. نکته دوم و مطلب دوم، فاسق یعنی چه؟ آقایون معنا میکنن، میگن فاسق یعنی هر کسی که از زی عبودیت و طاعت خدا خارج بشه ولو با انجام یک صغیره. این میشه فاسق. خب بعد از این دو نکته دیگه نتیجه معلومه. تمام این رواتی که خبر برای ما نقل کردن اینا معصوم که نیستن. ما یقین داریم اینا مرتکب صغیره شدن. پس واسه یا حداقل احتمال میدیم که مرتکب صغیره شده باشه، پس محتمل الفسق. نتیجه میگیریم یا این روات فاسقن یا محتمل الفسق. پس در خبر همشون تبیین و جستجو لازمه. و مفهوم آیه فقط شامل معصومین و تالی تل به معصوم میشه، یعنی عادل کسی است که حتی یک گناه صغیره هم مرتکب نشده باشه و اینا معصومین یا تالی تل به معصومین هستن. پس نتیجه این که خبر معصوم یا تالی تل به معصوم فقط حجته. کسانی که در اسمت خلاصه در انجام ندادن گناه نزدیک به معصوم باشن، اونا رو میتونیم بگیم خبرشون حجت. که خب داشته ایم در بین علما و بزرگان و داریم کسانی که واقعا به اون درجات رسیدن، ولی خیلی کم. از حضرت امام امت قدس الله روح و روحیه سوال کرده بودن که آیت الله خونساری، ایشون از عدالتشون کسی سوال کرده بود، امام فرموده بودن شما از اسمت ایشون بپرسید نه از عدالتشون. بپرسید ایشون معصوم هستن یا معصوم نیستن، نپرسید ایشون عادلن یا عادل نیستن. یا مثل مرحوم مقدس اردبیلی ها که حتی اعمال مباح رو سعی داشتن به شکلی مرتکب نشن، نه اعمال مکروه. 40 سال نقل شده که پاشونه برای خوابیدن دراز نکرد. 40 سال لم یمد رجله للنوم طول 40 سنه. خیلی مسئله است با من در ماها درسه که ماها کجا سیر میکنیم و اونها کجا سیر. یا خود مرحوم شیخ انصاری ها چقدر در مسائل دنیا، در مسائل زندگی مقید بودن. زندگی زاهدانه اونها عجیب مقید بودن که یک ذره خلاص مسائل، یک ذره در مسائلی که حتی مشتبه نه، مسائل مباح و حتی یا مسائلی که مقدار بوی کراهت درش میاد انجام ندن. با طلبه در یک حجره بودن. بعد مرحوم شیخ رسید به اون درجهی که رسید مجدد مکتب و مذهب و علم و اصول شد. اون طلبه همون جور مونده بود در همون مراحل خودش. یه روزی از مرحوم شیخ سوال کرد که چطور شد با هم هم مباحثه بودیم شما به اون حد رسیدید، اون تدریس قدیم و اون مراحل علمی کذایی و مثلا ما تو این حد ایستا و متوقف شدیم. مرحوم شیخ فرمودن که هرچی دارم از تقید به مسائل دنیا است، این که در مسائل دنیا و امور زندگانی مقید بودن، سعی میکردم حتی یک مکروه رو در این مسائل انجام ندم. شما یادت هست که یک روزی پول به قدر خریدن نان داشتیم فقط. شما رفتیم نان خریدی، دیدیم یه مقداری هم حلوا خریدیم، گفتم پول حلوا نداشتیم. گفتی بله، مغازه‌دار با من رفیق بود، به من قرض داد. من دیدم قرض کردن مکروهه، من سعی کردم در اون جلسه که از اون حلوا یک ذره نخورم، حتی اون مقدار نان که در کنارش یه ذره از شیرینی حلوا به اونجا رسیده بود، حتی از اون نان هم استفاده نکردم. علی‌ای‌حال رسیدن به این مراحل علمی واقعیت قضیه اینه که تنها مسائل علمی و سعی و کوشش در زمینه فهم مسائل علمی نیستش. یک بال مهمش رعایت مسائل تقوایی، مسائل اخلاقی اینهاست. انسان به هر حد از درجه علمی برسه، اگر این مسائل رو رعایت نکنه، اون توفیق رو خدا بهش نمیده. اون توفیق که از انسان گرفته بشه، علمم هیچ گونه ثمره و ارزشی نداره. در بعد از انقلاب شما کسانی رو دیدید، ما کسانی رو دیدیم که اینقدر اینها در زمینه بعضی از علوم متخصص بودن. وقتی کسی بود در مشهد، وقتی فلسفه غرب رو مطرح میکرد در سر کلاسش، مثلا مسائل فرض کنید که برکلی رو عنوان میکرد، من گوش میکردم فکر میکردم خود این فیلسوف نشسته داره دقیقا اون مسائل رو عنوان میکرد. ولی وقتی رعایت مسائل تقوایی نشد، افتادم به دام دشمن، به جوری به خفت زاری، گرفتاری، بدبختی که نه علمشون درشون ارزشی داشت و نه اون همه فعالیت ها و زحمت ها. رضا واقعا یک بار این مسائل اینه که انسان در این زمینه های مقدار کار کنه و انشاءالله موفق باشه. افرادی در افراد عادی داریم ها، افرادی که هیچ توی زمینه های علمی صاحب نام نیستن، افراد گمنامی هستن که به درجات عالی گاهی میرسن فقط به خاطر اینکه در مسائل معنوی مقدار کار میکنن. مرحوم، حالا بحثمونم میگذره ولی عیب نداره تذکر این مسائل، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری استاد امام امت، چون نقل میشد که درسی رو برای طلاب گذاشته بودن تو مسجدی درس میبود، طلبه ها میدیدن یک کفاشی سر محل میشینه، کفشا رو واکس میزنه، یه هم وقت درس آغاز میشه میاد سر درس میشینه، جلو سر تکان میده و گوش میکنه درس. گاهی بهش استعداش میکردن که مثلا تو به چی میره اینجا وقت میدونی، برو مشغول کارت باشه، هیچی نمیگفت. خب طلبه ها سوال میکردن، اشکال میکردن، یاد میکردن این طرف اون طرف. یه روز بعد از درس ایشون سوال کرد، آقا من سوال دارم، حالت مربوط به صنف خودم هست، تعبیرش این بوده که مربوط به صنف خودم، یه سوالی از شما دارم. من ماشاءالله عبدالکریم میفرمان بگو سوال. میگه آقا یه کفشی رو برای ما میارم به عنوان امانت به شما میگذارم، کفش من باکس بزنم، تعمیرش بکنم، بعد صاحبش نمیاد، مدت ها نمیاد، این کفش تلف میشه، از بین میره، بعد یه مرتبه صاحبش پیدا میشه، میگه کفش من چی شد، اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ آیا بر طبق قاعده لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفریط ضامن نیستی یا نه بر طبق قاعده علی الید ما اخذت حتی تعدی ضامنی؟ طلبه های دور بر این بابای کفاش که بالاتر از خارج رو خونده اینجور. خلاصه مجلس دو ساعت میشه مجلس مباحثه بین کفاش و بین مرحوم عاشق عبدالکریم. ایشون میفرماد جریان اینه، اون که بر طبق این قاعده جریان اینه، اینجور و طلبات هم. خلاصه حالا بعد مرحوم عاشق عبدالکریم ایشون دعوت میکنن منزل ما، بیا و جریان مفصله، چون میگه من میام به شرطی که چیزی از بازار خودتون به زحمت نندازید. اون روز گرفتار بودن ایشون و یه پول امانت دستشون بوده و اجازه تصرف درش داشتن و مجبور میشن میگن یه چیزی از بازار بخرید، غذای تهیه کنید. وقتی بنده خدا میاد شروع میکنه فقط به نان خوردن، چه از غذا نمیخورید؟ میگه آقا من که گفتم چیزی زحمت نکشید، از بازار چیزی تهیه نکنید و خلاصه شما از بازار تهیه کردید و مخصوصا پول امانتی رو، درست اجازه تصرف داشتید ولی پول امانتی رو هم برداشتید چیز خریدید و این دیگه مسخره. تعجب میکنه من ماشاءالله کریم. و خلاصه وقتی صحبت زیاد معلوم میشه که از مراحل بالای تقوایی به این درجه رسیده که علم بهش افاضه شده، نیاز به اون زحمات و اون مشقت ها و با رعایت کردن مواردی که ما در هم زندگانی خودمون دیدیم، افرادی رو که فوت کردن خدا رحمتشون کنه، کسانی بودن که در زمینه علوم مختلف وارد بودن، ملبس هم نبودن، طلبه هم نبودن در ظاهر، ولی با بزرگان با علما ارتباط داشتن، رهبر کنونی انقلاب خیلی زیاد به منزلشون رفت آمد داشت، ما زیاد میرفتیم منزلشون، خیلی استفاده کردیم از منزلشون، مباحث فلسفی و عرفانی و غیره رو. بعد وقتی خیلی جستجو شد، خلاصه نتیجه‌ای که گرفتیم دیدیم اینه که به خاطر ترک یک حرام در یک برهه خاص ایشون به مراحلی از علم رسیده، به خاطر ترک یک حرام در یک برهه خاص یک شکل که جریان مفصلی داره، حالا وقت ذکرش نیست، یه وقتی فرصت بود یادآوری کنی اشاره بکنم، جریان مفصل جالبی هست. خب علی ای حال خلاصه انسان میتونه تالیتل به معصوم باشه به شرطی که مسائل دیگر رو هم رعایت بکنه، و الا زحمت تنها در مسائل علمی بدون دقت در مسائل دیگر اسلام خلاصه ثمره‌ای به انسان نداره. خب بگذاریم، پس نتیجه اشکال این شد که روات معمولی یا فاسقند یا محتمل الفسق، لذا خبرشون حجت نمی باشد. مرحوم شیخ انصاری سه جواب میدن از این اشکال. جواب اول می فرمایند شما فاسق رو یه جوری معنا کردید که خلاف معنای مصطلح در روایات و آیات و در بین فقهاست. شما گفتید فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه بشه، چه صغیره و چه کبیره. این درست نیست. ما در آیات قرآن و روایات فاسق دو اطلاق داریم. یک فاسق به معنای کافر گاهی اطلاق میشه، فاسق یعنی کافر در آیات قرآن داریم. حالا نمونه شو از رو میخونیم تصویر میکنیم، نیاز به توضیح نداریم. و دوم اصطلاحی که مورد نظره، فاسق یعنی کسی که گناه کبیره مرتکب می شود و اصرار داره بر گناه صغیره. این اصرار بر صغیره هم خودش گناه کبیره است. پس فاسق یعنی کسی که گناه کبیره انجام می ده، نه این که فاسق یعنی مطلق کسی که گناه. این درست است. این یک جواب. جواب دوم این که ما نفس صریح قرآن داریم، کسی که از گناه کبیره اجتناب کند خداوند گناهان صغیره او را می آموزد. این تجتنب و کبائر ما تنهون عنه، این تجتنب و کبائر ما تنهون عنه نکفر انکم سیئاتکم. آیه قرآن تو متن مطرح شد. پس بنابراین کسی که گناه صغیره انجام داد مورد بخشش قرار میگیره و فاسق به او گفته نمیشه. اینم جواب تو. و ثالثا با سلم نا تسلیم میشه، فرمایم قبول کردید مراد از عادل یعنی کسی که نه صغیره انجام میدهد و نه کبیره، ولی باز هم مفهوم آیه اختصاص به معصومین نداره. ما میتونیم موردی داشته باشیم که فرد خبر بیاره در حالتی که نه گناه صغیره بردی اوست و نه کبیره، ولی معصوم هم نیست. و اون مورد جاییست که فردی گناه زیاد انجام داده، یه مرتبه توبه میکنن، واقعا منقلب میشه. بعد توبش که قبول شد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، از گناه توبه کرد گویا الان گناهی نداره. و بعد بلا فاصله یه خبر میگه، خبرش حجت، چون نه گناه صغیره انجام داده بعد از توبهش و نه کبیره. پس ما موردی داریم که مفهوم آیه شامل خبر غیر معصوم بشه. سوال، خب ممکن است همین خبرش دروغ باشه، نتیجتاً طرف محتمل الفسق بشه. خب انسان خبر محتمل الفسق رو باید جستجو کنه، نمیتونه قبول کنه. می فرماین آیه شریف ان جاءکم فاسقون ظهور داره در وجود فسق قبل از این خبر، در وجود فسق در راوی قبل از این خبر. یعنی اگه کسی فاسق بوده است خبری آورد قبول نکنه. پس به خود احتمال در این خبر کاری نداره. خب طرف فاسق نبوده، توبه کرده، خبری آورده، خبرش قبول میشه. در پایان میفرمایند اشکالات مهم رو متعرض شدیم، جوابش رو دادیم، فقط دو اشکال قابل جواب نبود که از اون دو اشکال مهم اشکال اول بود. حالا عبارت شد کاری به اون حرفا نداریم، حالا اونا جای خودش که واسطه هست بین فاسق و عادل، ما تو معالم خوندیم دیگه. و منها ان المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعت الله ولو بالصغائر. اشکال بعدی این است که مراد بالفاسق یعنی مطلق کسی که خارج از اطاعت خداست ولو به انجام صغیره باشه. انسانی که عالم رو محضر خدا نمی بیند، گناه صغیره او هم گناه خلاصه و خودش فسق حساب میشه. فکل من کان کذالک، هر کسی که چنین باشد یعنی مرتکب صغیره شده باشد، اوهتم لفی حقه ذالک، یا نه احتمال بدیم در حقش ارتکاب صغیره رو، این محتمل الفسق است، وجب تبین فی خبره، واجب است تبین کنیم در خبر این فرد. و غیره ممن یفید و قوله العلم، غیره مبتدا ممن یفید و خبرش، اینجا عبارت رو دقت کنید. و غیر این موردی که ما ذکر کردیم از کسانی هستند که قولشون مفید علم است. یعنی شما اگر آدم فاسق و محتمل الفسق رو کنار بگذارید، بقیه کسانی میمونن که قولشون مفید علم دیگه، نیاز به مفهوم آیه ندارید. معصوم میمونه، معصوم هم یا تالیتل به معصوم، خبر اونا مفید علم است. و غیر از این فرد از کسانی خواهد بود که
قول او مفید علم است. چرا؟ به خاطر منحصر بودن این غیب در معصوم و کسی که یه ذره پایین تر از معصوم است، خالی‌تر به معصوم. خب خبر اینها هم که مفید علم است. نتیجتاً فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق، در این که خداوند حکم رو معلق به فسق قرار داده در آیه شریفه، اشارتون اشاره است الی ان مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرت به. این که مطلق خبر مخبری که غیر معصوم باشد هیچ گونه اعتباری بهش نیست، خبر غیر معصوم حجت نیست. چرا؟ لاحتمال فسقه، چون محتمل الفسق است. لأن المراد الفاسق الواقعی، چون مراد در آیه شریفه فاسق واقعی است، نه کسی که معلوم الفسق باشد. آیه شریفه نگفته ان جاءکم معلوم الفسق بنبأ فتبینوا، آیه شریفه گفته فاسق واقعی. هر کسی احتمال دارید فاسق واقعی است، باید نسبت به او جستجو کنید، خبرش نیاز به تبیین داره. فهذا وجه آخر، این یک دلیل دیگری است لافاده الآیه، برای اینکه آیه شریفه فایده میدهد حرمت اتباع غیر العلم. آیه میگوید معصوم خبرش مفید علم حجته، غیر معصوم خبرش مفید علم نیست چون احتمال فسخ داره حجت نیست. لا یحتاج معه لا یحتاج معه الى تمسک فی ذلک بتعلیل الآیه. این مستشکل میگه با این بیان ما میگه نیاز نیست که ما به تعلیل آیه تمسک کنیم، بگیم مفهوم آیه با تعلیل تعارض میکنه، اون حرفایی که سابق گفتیم تعلیل بر مفهوم مقدمه. نخیر، خود منطوق آیه میگه خبر کسی که محتمل الفسق باشه حجت نیست. خب تمام این روات هم ما احتمال میدیم مرتکب گناه صغیره شده باشن، محتمل الفسق هن. که نیازی نیست با این دلیل به تمسک در این عرض کنم که عدم حجیت خبر عادل به تعلیل آیه، کما تقدم فی الایراد الثانی، که در اشکار دوم از اون دوتا ایراد اول مستشکل بین شکل مشی نمود که اول گفت مفهوم آیه خبر عادل رو حجت میکنه، تعلیل با مفهوم تعارض میکنن، تعلیل بر مفهوم مقدمه است. نیاز به این مسئله نیستش. ما میگیم مراد از فاسق یعنی محتمل الفسق، کسی یعنی یک گناه صغیره انجام بده یا احتمال انجامش باشه محتمل الفسقه، خبرش حجت نخواهد بود. و فیه جوابش توضیحات رو دادیم، عبارت رو بعدا تطبیق می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.